بسم الله الرحمن الرحیم.
این آیات فکر نکنید مال هزار سال پیشه، مال همین الان، اینا همین الان نازل شده. این آیات قرآن هر سال دوباره نازل میشه، همه اینا مستاق داره الان. وقت اینایی که پیامبر فرمود بیاید دفاع کنید و بجنگید جهاد کنید نیامدن، یا منافقین یا آدمای ضعیفی که تحت تأثیر رسانه ها و شایعات و حرفای اونا قرار گرفتن و سست شدن، گفتن نکنه اصلا از اول مسیر اشتباه بوده. دیگه تا کی شهید راجب اینا ای آیه آمد؟ آیه 155 قبلش گفته بود کسانی که از نبرد با دشمنان خدا و خلق، دشمنان اسلام فرار کنند، فرار میکنند، نه جهنمی هست. تو میذارید ظلم و کفر حاکم بشه بر مردم، بیچاره بشه جامعه اسلامی، برای که خودت دو روز بیشتر زندگی کنی، دو روز بیشتر غذا بخوری و بری دستشویی، باز بخوابی، باز پاشی، باز بخوری، باز بری دستشویی، باز بیای، برای این دو روز بیشتر این زندگی طبیعی رو ادامه دادن، حاضری حق رو حقیقت رو بفروشی، خیانت کنی، پامال کنی؟ قرآن میفرماد بهشون بگو اینایی که در لحظات خاصی مکتب رو و جبهه حق رو تنها میگذارن، فرار میکنن، تسلیم میکنن همه چیز رو به دشمنان، به کفر و استکبار، به اینا بگو شما دارید میرید به سمت جهنم. آیه میفرماد که بعد اینکه دشمن شکست خورد و فرار کرد، اینا یه عده شرمنده شدن، او آدمای ضعیف، نه او کسایی که با برنامه بود، یه آدمای کم شخصیتی که باد که میاد میان اینور، باز باد میاد میان اینور، شکست بخوری میگن ما با شما نیستیم، پیروز میشی میگن ما با شماییم. راجب اینا که مسلمانان ضعیف، ضعیف الایمان و ضعیف النفسن، خداوند فرمود اینا رو بعد آمدن از پیامبر معذرت خواهی، ببخشید ما شرایط سخت بود، فکر کردیم دیگه تموم شد و ما دیگه الان از بین میریم و اینا، ما معذرت میخوایم اشتباه کردیم. آیه 155 میفرماد اونها رو، توبه اونها رو خداوند میپذیره. اینا که آدمای بدی نیستن، ولی تو شرایط خاص موضع گیری های بدی میکنن، منافق نیستن ولی بی شخصیت هست. خداوند در آیه 155 فرمود اینا که حالا پشیمان شدن خداوند میبخشد، اما دو گروه رو نخواهد بخشید. یکی اونایی که دلشون با دشمن بوده و هست، پشت جبهه شمایان ولی با دشمن، هر وقت شما شکست میخورید اینا خوشحال میشن، وقتی شما دارید پیروز میشید اینا قصه میخورن، هر وقت هم بتونن حرفای دشمن رو پشت جبهه پخش میکنن بین مردم، حالت نفاق. یکی اینا رو خدا نخواهد بخشید، یکی این مرفهین و سرمایه دارا و عیاش هایی که اصلا برایشون حق و باطل و اینا مهم نیست، فقط بخور بخور، فقط بخور بخور، شد به اسم کفر، نشد به اسم اسلام. اصلا میگم ما با سیاست چیکار داریم؟ ما دنبال منافع خودمونیم. اینا رو میگه، اینا هم با دشمن همدست بودن، اینا رو خداوند نخواهد بخشید. اینایی که فقط به فکر این که قیمت ارز چقدر شد، دلار چقدره، حساب بانکیم چجوریه، سفر تفریحی دو هفته پیش بودیم حالا باید بریم کجا خارج، 10 تا آپارتمان داریم حالا چجوری 11 میشه چیکار کنیم، فلان قیمت دلار چجوریه، اینایی که همش تو اینا خواهن و نگاه میکنن چی حساب بانکیشونو و شکم اینا رو تأمین میکنه، سیبیل اینا چرب میکنه، کاری به اسلام مسلمین چی شد، نه غزه نه لبنان نمیدونم فلان، جانم فدای شکم خودم، اسمش میذاره ایران ولی منظور از ایران خودشه، جانم فدای خودم، چون زمان جنگ ایران هم شما نیامدید از ایران دفاع کنید، شیطونا شما تو او جنگ هم که صدام حمله کرد به ایران، اونجا هم هیچ کدوم فدای ایران نشدید، ایران رو فدای خودتون کردید. این آیه راجع به ایتیپا نازل شده، فرمود اونایی که ضعیف بودن و بعد شرمنده شدن، مسلمان های ضعیف هن، فرار کردن، ترسیدن ولی ضعیف هن، خداوند توبه شون رو میبخشه. اما اونایی که با برنامه با دشمنن، دائم حرف دشمن رو پشت جبهه میزنن، هر چی پیغمبر میگه شروع میکنن خراب کردنش، یا بسخرش میکنن، یا تحریف میکنن، یا ردش میکنن. و اونایی که عیاشای خوشگذرون خرپول که فقط سکه میشناسن و دلار و پول، حاضرن میگه اصلا به ما چه، کشور کلا بیفته دست دشمن، حساب بانکی من صدمه نبینه، قرآن خداوند میفرماد این دو گروه رو خداوند نخواهد بخشید، اینا جهنمی هم هر دوشون. وقت این آیه پس چی داره میفرماد؟ همون که امام میگفت مرفهین بی درد. این آیه میفرماد خداوند مرفهین بی درد و منافقینی که حلق دشمن رو میزنن اینها بخشیده نخواهند شد. هدف اینا چیه که حضرت رضا میفرماد فاصله اینا و هم دیگه آدم همه شون هم مسلمان بودن، همه هم تو مدینه بودن، همه هم پشت جبهه پیغمبر بودن، بعضیشون حتی تو جبهه با آمده بودن ولی فرار کردن. گفتن آقا با اینا نه، با آمریکا نمیشه جنگی، با اسرائیل نمیشه، مردم رو بکشتن نمیشه. الان میان هممون رو میگیرن میبرن اسیر بردمون میکنن، زنامون رو کنیز میکنن، الان میان زمینامون رو میگیرن، خونه هامون رو خراب میکنن. پس یه آیه یک مؤمنین واقعی میگه کسانی هم که اتبع رضوان الله، هدفشون نه پیروزی تو جنگ، هدفشون غنیمت نیست، هدفشون مشهور شدن نیست، هدفشون این نیست که بهشون بگن قهرمان، هدفشون هیچی از اینا نیست، هدفشون حتی پیروزی نیست، هدفشون فقط خداست. میگن چه شکست چه پیروزی. شما دیدید، من نمی‌دونستم واقعا این فلسطینی‌ها اینقدر آدمای متدین مؤمن قوی دارن. تو بین خانواده‌های شهدای خودمون، مادرای شهدای اینا دیدیم اینجا، ولی فلسطینی‌ها می‌دونیم خب اینا طفلکا 80 سال تو جبهه هستند، ولی صحنه‌هایی که دیدیم، خانمی که داشت ازش خون می‌رفت، بدنش مجروح بود شدید و گفت شوهرم پسرام کی همه شهید شدن، الحمدلله رب العالمین، ما ایستادیم تا آخر. اینا اونایی که خداوند میفرماد که من اتبع رضوان الله، اینا میگه قطعا بهشتی هم. میگه هدفشون غنیمت و پیروزی و خودنمایی نیست، هدف فقط اتبع رضوان الله. میگن نگاه میکنن خدا چی میخواد الان او کارو ما میکنه. دومی که اینایی که رزمنده بودن با اینایی که میتونستن دفاع کنن و نیامدن تو همون جنگ 8 ساله خودمون، تو همی الان اونایی که مدافع حرم بودن و اونایی که نه، اونایی که میخواستن برن نشد، اونایی که اصلا نمیخوان مسخره میکنن یه حرفا رو، اینایی که در لبنان و فلسطین و یمن جهاد میکنن و اونایی که نمیکنن، خداوند میفرماد هرگز مساوی نیستید. میفرماد فداکاران و مرفهان بیدرد مساوی نیستن. اینایی که فقط به فکر خوشگذرانی های خودشونن، میگه ما با دین و سیاست و دشمن و اینا ما کار نداریم، مرگ بر آمریکا و مرگ بر فلان، بخور تا میتونی. میفرماد این مرفهین بی درد و مجاهدان مثل هم نیستن، اینا رو یکسان نکنید. هر کس به دشمن پشت کنه، هر کس به دشمنان اسلام پشت کنه، بگه تسلیم شیم یا فرار کنه، یا مبارزین را و مجاهدین رو تضعیف کنه، خانواده های مجاهدین و شهدا رو بترسونه، تن مردم رو بلرزونه، مردم رو بلرزانه، همینه. در یک آیه دیگه میفرماد مرجفون فی المدینه، یه عده تو مدینه پشت جبهه هستند، مرجفن، مرجف یعنی مدام دل مردم رو میلرزونن، همین مردم رو میترسونن. آی این کاری کردین الان اینجوری میشه، آی فلان، تمام چیزش هم که قیمت سکه و ارز حساب بانکیش میره بالا یا میاد پایین، یعنی مردم رو میترسونن. آقا پدرمون در میاد از بین میریم، تحریما بدتر میشه، چی کار میشه فلان، یعنی میخواد جامعه رو وادار کنه به اینکه بابا تسلیم شین، ولش کنید، بذارین کفار و مستکبرین بر ما مسلط میشه. پیغمبر تنها موند. خب حالا اینا این آیه ببینید چقدر امروزی و زنده است. میفرماد اینا و مرفهین خوشگذرونا عیاشا تسلیم طلبان اینا مساوی نیستن، و اینایی که میتونن دفاع کنن و نمیکنن، که من باع به سخط من الله، اینها در معرض مستقیم خشم خداوند هستند. و تنها ملاک باید این باشه، رضوان الله یک طرف، سخط من الله یک طرف. سخط یا سخط یعنی خشم، یعنی مشمول خشم خدا قرار میگیری. فکر نکن اینجوریه که آقا ما حالا یه وقت یک کسایی میخوان دلشون با حقه، ولی خب نمیتونه، مریضه، پیره، یا اصلا وظیفه نداره، وظیفه جهاد نداره، اونا حسابشون جداست، اونا پاداش جهاد رو دارن. یکی از خانما به نمایندگی از بعضی خانما آمد پیش پیامبر گفت آقا ببخشید این تبعیض زن و مرد شد که از یک طرف قرآن خداوند میفرماد که جهاد و شهادت اینقدر پاداش داره، از یک طرف میگه جهاد بر زنها واجب نیست، زنان حرام نیست برشون اما واجب هم نیست. خب این پاداش شهدا و رزمنده ها چی میشه که به زن نمیرسه؟ پیامبر فرمود کی میگه به زنان نمیرسه؟ او پاداش او با رزم، با شمشیر زدن و جنگیدن او پاداشو به دست میاره، همسرش، مادرش، دخترش با حمایت و صبر و مقاومت روحیه دادن به او رزمنده و این که تو خاطرت از خانواده و خانت جمع باشه، همون پاداش او رو تو از این طریق به دست میاری. مسیرش فرق میکنه، پاداشتون یکیست و تو در پاداش شوهره که داره جهاد میکنه شریکی، چون او بدون کمک تو نمیتونه بره به جنگه. آیه 186 آل عمرانه فرماد لتبلون فی اموالکم و انفسکم، شما قطعا و قطعا و قطعا آزمایش خواهید شد با مالتون و جانتون. یعنی همه تون در حوزه جان و مال که راحتی و آسایش خودتون رو در راه حق ازش میگذرید یا نه، و از اموالتون در راه حق حاضرید بگذرید یا نه، یا از هر طریقی دنبال پول و مالید حلال حرام سرتون نمیشه، خداوند میفرماد که با تأکید لا تبلون نه. این در واقع انگار سه تا قسم، سه تا تأکید توی کلمه است. یعنی شک نکنید، شک نکنید، شک نکنید. همه شما هم در حوزه بدن و سلامتی و جانتون، هم در حوزه اموالتون قطعا آزمایش خواهید شد. بعضیاتون توی آزمایش ها شکست میخورید، بعضیا تجدید میارید، بعضیا قبول میشید با معدلای خوب. در ذیل این حضرت رضا سلام الله علیه راجع به مال و ثروته میفرمان علت الزکات من اجل قوت الفقراء. خداوند زکات رو واجب کرده، یک آزمایش بزرگ شما در مورد اموال ثروت اینه که وقت اوناییتون که مرفهی ثروتمندی، آیا کل این ثروت رو مال خودت میدونی یا سهم فقرا را از اموالت بیرون میاری؟ در حد نیازت مصرف کن، بقیهش رو بده به بقیه، به خانواده هایی که گرفتارن، گرسنه، بیمارن، مشکل دارن. حضرت رضا میفرماد یک امتحان بزرگ روزمره که این خداوند در این آیه میفرماد اینه، اوناییتون که ثروتتون بیش از نیازتونه، یعنی همیشه یک مقدار زیادی پول اضافی دارید، وضعتون خوبه، شما سر دوراهی بهشت و جهنمید، که آیا اموالتون رو به خانواده های محروم، به مستضعفین، فقرا، گرفتارها، مازادشون میدید یا نمیدید؟ بدید بهشتی هستید، ندید جهنمی هستید. یعنی تمام سرمایه دارانی که پول دارن ولی به همسایه و فامیل و دیگران، کسانی که گرفتارن تو شهرهای دیگه، محرومین، گرفتارا، ورشکسته ها، بیماران، اینا میتونه کمک کنه و نکنه، حضرت رضا میفرمان جهنمی هستی. بعد پشیمان میشه میگه کاش که اصلا من ثروتمند نبودم. اینقدر لتبلون نه، بیشک بیشک شک نکنید که امتحان خواهید شد. ابتلاء یعنی امتحان، آزمایش. ریشه این لغت یعنی کهنه شدن، فرسوده شدن. ابتلاء و امتحان چون آدم رو خسته میکنه، قالی پاخورده، امتحان، ابتلاء، بلا. بلا یعنی آزمون. میگه خل... یه بلایی سرمون آمد. این بلا یعنی چی؟ یعنی تمام اتفاقاتی که بده برای ما، سخته، اینا همه بلاست. تو کوره پخته میشی، اینا تو رو کهنه اما قوی میکنن. یکی از جاهایی که میفرماد آدم ها از هم جدا میشن، بهشتی ها و جهنمی ها، اینه که از چه راهی داری پول در میاری؟ حق بقیه رو داری میخوری یا داری کار میکنی؟ واقعا یک ابتلا و امتحان در ثروت و اموال. این خونه رو چجوری به دست آوردی؟ این حسابای بانکی چجوری داره پر میشه؟ این سودی که تو این معامله ها میبری چجوریه؟ چقدره؟ برای چیه؟ این کاری که داری انجام میدی، این کاسبی اصلا کاسبی مفیدیه یا مضر به حال جامعه است؟ خدمت داری میکنی یا خیانت؟ اینا با رشوه و چی و ایناست یا با زحمت و تلاشه؟ این یک امتحان. دو، حالا پولدار شدی اصلا از راه حلال، خدا بهت داده خیلی پول داری، امتحان بعدی حضرت رضا می فرمان زکات واجب شد، علتش هم اینه که باید فاصله های طبقاتی رو تو جامعه از بین ببرید. لأجل لعلت قوت الفقراء، خانواده ها، طبقات و ملت هایی که در دنیا گرسنه‌اند. میدونید ما 1 میلیارد از این 7-8 میلیارد جمعیت بشر، 1 میلیاردش همیشه گرسنه، شبا گشنه بخوابه. 1 میلیارد بچه هاشون از گشنگی دارن میمیرن. وقت داخل جامعه خود، هر شهر و هر جامعه هم خانواده هایی هستن که حالا از گشنگی نمیمیرن ولی خیلی سخت دارن زندگی میکنن. امام رضا علیه السلام میفرماد این بر شما واجب شده، بر سرمایه‌دارا و ثروتمندا و پولدارا براتون واجبه، مستحب نیست که فکر کنی حالا اگه بدین ثوابم بردیم. واجبه بر شما، دارید امتحان میشید با این ثروتتون. خانواده گرسنه‌ای نباید تو شهرتون باشه، باید بهشون برسید. این تفسیر امام رضا در ذیل این آیه است. حالا اصل آیه چیه؟ آیه چند گفتم؟ بله 186 آل عمران. حالا من آیه رو بخونم ترجمه بکنیم تا توضیحاتش رو، این آیه و چند آیه قبلش، اینا همه باز به هم مربوطه، عرض بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا تبلون فی اموالکم و انفسکم، تردید نکنید، مطمئن باشید که توی چند سالی که در دنیا هستید هم با جانتون امتحان باید پس بدید، هم با ثروتتون. شما دارید امتحان، شما زیر ذره بین هستید، خسته هم میشید، فرسوده میشید، چون بلا درش همی کهنه شدن، خسته شدن هست، چون امتحان سخته دیگه، از کوه باید بری بالا. بعد میفرماد که و لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. ایشون در مورد هم جهاد و جبهه و رزمنده و ایناس میفرماد که و شک نکنید. باز این هم سه تا تأکید داره. لتسمعن، حتما خودتون رو آماده کنید، گوشتون رو آماده کنید برای شنیدن هزاران فحش و تهمت و اذیت و اهانت و تحریف. آماده جنگ سنگین تبلیغاتی دشمن باشید. با جانتون امتحان دارید میشید. حالا اونجا چون بحث جهاده، ای که میری جبهه یا نمیری. بعضی خیالشون اونایی که زمان جنگ میرفتن جبهه یا الان دارن تو یمن و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و همه جا افغانستان و اینا با اینا جنگیدن و می جنگن، فکر کردن اینا مثلا زن بچه و زندگی ندارن، یا دارن ولی زن و بچه هاشون رو دوست ندارن، خیلی اینا دوست ندارن زندگی کنن، اینا دوست ندارن سالم باشن مثل بقیه، اینا دوست ندارن مثلا فلج بشه از گردن به پایین 20-30 سال رو تخت بخوابه یا کور بشه، اینا مثلا برشون فرقی نمیکرد. چرا؟ به اندازه ما اینا برشون همینا مهم بود. زن و بچه‌ش دو خداوند بفرماد که تو این لحظه‌ای که دشمن حمله کرده یه عده‌ای از اموالتون در راه خدا می‌گذارید، کمک مالی می‌کنید به مجاهدین، یه عده‌ای نمی‌کنید. تو همون شرایط جنگی هم بازار سیاه درست می‌کنید، چون می‌گید به کلاهبرداری و خوردن. همتون هم مسلمانین ظاهرا. این امتحان با مال، امتحان با جان. یه عده‌ایتون سالمید، وظیفه دارید، می‌تونید برید. می‌بینید دشمن زیاده، فرار می‌کنید. زمان جنگ عده‌ای باباهاشون پول میدادن که بچه‌هاشون معافی بگیرن یا از کشور برن خارج، یا فرار میکردن که سربازی که اصلا پاشون به جبهه نرسه، یا خیالشون برنده. برنده ها بازنده شدن. اونایی که اینا میگفتن بازنده، بازنده ها برنده شدن. اینجا خداوند میفرماد که شما با جانتون امتحان میشید، که میچسبی به پول و زندگیت، یا حاضری اینا رو در راه حق ازش بگذرید. دیگه چی؟ سخت شنیدن حرفای دشمن و نیش و زخم زبانهایی که میزنن، مسخره میکنن فلا. شما سر همین قضیه مدافعین حرم میدیدید، میگفتن اینا برای پول دارن میزن. خب تو هم برای پول بیا، اگه راست میگی، اگه برای پوله، جانشو بده، خانوادهشو بی سرپرست بکنه برای دو قرون پول، خب تو هم بیا. همون زمان پیغمبر هم این حرفا رو میزدن. اینایی که میرن با به جنگ دشمن، اینا از اینجا بالا خونهشون اجاره دادن. به پیغمبر میگفتن یه مش ارازل و اوباش دور خودت جمع کردی، عده گداگودول دور خودت جمع کردی، اگه بخوای ما این بیایم مسلمان بشیم اینا رو جدا بشن، ما جدا، ما با اینا قاطی نمیشیم، اینا همه عمله و کارگرن، با اینا ما وضعیت ما اینجوری نیست که. دو تا اسلام داریم، اسلام آمریکایی، اسلام فقرا. لا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب، زیاد زخم زبان و فحش و تهمت و مسخره میکنن تون، اینا رو زیاد خواهید شنید، یک جنگ روانی سنگینی علیه شما خواهد شد، هم من الذين اوتوا الكتاب، از اهل کتاب به خصوص یهودی ها، هم از اونا زخم زبان خواهید شنید، هم من الذين اشركوا، مشرکین بت پرستا، اینا همه با اینکه اینا متدینن مثلا خدا و پیغمبرا رو قبول دارن، اونا مشرکن بت پرستن، اینا که یکی نیستن، خداوند میفرماد اینا هر دو تیپشون به شما متلک میگن، شما رو مسخره میکنن، میخوان تو دلتون رو خالی کنن، میگن اینا بازی خوردن دارن میرن جلو، فکر زن و بچه هاشون نیستن، اینا شستشوی مغزه شدن، اینا برای پول دارن میرن، برای پول دارن میرن جبه. همین حرفا رو میزه. قرآن میفرماد خودتون رو محکم آماده کنید برای این موج رسانه‌ای که راه میندازن، اذن کثیرا، حسابی اذیتتون میکنن، نه یکی دو تا اذیت، اذیت کثیر، یعنی این آتش تبلیغاتی دشمن که میخوان شما رو به شک بندازن، به ترسونن، مسخرتون میکنن، آتش تهیه خیلی سنگینه. اذن که تازه اون موقع فضای مجازی و ماهواره و رسانه ها که نبوده، همطور دهن به دهن، ولی اینقدر جب سنگینه. میفرماد آماده شنیدن انواعی چیزا باید باشید. و ان تصبروا و تتقوا، اما اگر مقاومت کنید و تقوا هم داشته باشید، چون بعضیا مقاومت میکنن ولی از سر لجبازی، مقاومت کنید اما برای خدا، نه برای لجبازی و هیچ چیز دیگه. تقوا هدفتون خدا باشه و مقاومت کنید. این فوشا، این جبسازی ها، این شایعات شما رو سوس نکنه. از جان و مالتون هم حاضر باشید در راه حق بگذرید. فإن ذلك من عزم الأمور، این از اون کارهایی است که اراده های قوی میطلبه. عزم یعنی اراده. این از اون کارهایی که اکثر شما ها از پتش بر نمیارید. این کار آسانی نیست که این حرفا رو بشنوی سوس نشی، جانت هم حاضر باشی به خطر بندازی، اموالت هم حاضر باشی بدی. قرآن میفرماد این کار سختی، آسون نیست، همه تون نمیتونه پسش برمیاد، نمی کنید، در یه حدا اراده ندارید. ذالک من عزم الامور، این از اموریست که عزم و اراده های قوی میخواد، همه تون این کاره نیستید. لتبلون فی اموالکم، شما باید آزمایش مالی بدید، پول پرستی یا خدا پرست، پول پرستی یا خدا پرست، این آزمایش باید بدید. چطور؟ آیا حق فقرا و خانواده های محروم، مستضعفین، ملت های گرسنه، به اونا کاری داری یا میگه به من چی؟ و حضرت رضا سلام الله علیه در زیر ای فرمودن که اصلا خدا زکات رو واجب کرده، ثروتمندان مرفه باید بخشی از اموالشون واجب است بدن به طبقات و خانواده ها و افرادی که فقیر و گرسنه هن. مال اوناست، مال تو نیست، مال خداست، خدا به تو داده، میگه اینقدرش مال خودت، اینقدرش هم باید بدی به اونا، و الا جهنمی هستی. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، این ثروتمندان، سرمایه‌داران، مرفهین بی‌دردی که خدا به شما اینا رو داده، این اموال رو، بعد بهت میگه یه بخشیشو بده به اون برادر یا خواهرت که گرفتاره، یک اتاق نمیتونه اجاره کنه، مریض داره نمیتونه ببره عملش کنه، جراحی کنه، چند تا دختر و پسر بزرگ تو خونش داره نمیتونه عروس کنه، داماد کنه، یک جهیزه ساده نمیتونه تهیه کنه. ای آیه میفرماد هر چی داری خدا به تو داده، تو جانت هم مال خداست، چه برسه به مالت، خدا بهشون داده و میفرماد بده به دیگران و نمیدن، خرج جبهه و جهاد رو نمیکنن، خرج فقرا و محرومین نمیکنن. میفرماد یه وقت خیالات براتون نداره، هو خیر لهم، فکر نکنید اینا به نفعتونه، خیریست برای شما، بل هو شر لهم، همین ثروتی که دارید خیر شما نیست، شر برای شماست، همین ثروت و امکانات پدرتو در خواهد آورد، ما با همین ثروت پدرتو در میاریم. هم اینجا کاری میکنیم که زجری که میکشی از این اموال بیشتر باشه از لذتی که میبری، هم اصل حساب کتاب باشه برای بعد. میفرماد اینا فکر میکنن که این پولایی که دارن جمع میکنن، نه خرج جبهه میکنن، جهاد میکنن، نه خرج فقرا میکنن، همینطور حساب بانکی میره بالا، فکر میکنن هو خیر لهم، بل هو شر لهم. مثل که شما خیر و شر خودتون هم نمیفهمید، فکر توهم میکنه. بعد میفرماد سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه، تمام این ثروتی که از هر راهی به دست آوردید و نگه داشتید آخرش هم همش خودتون نمیخورید، به جای شما ورثتون رو بقیه میخورن. تمام اینا در قیامت توقی خواهد شد بر گردن شما و با تک تک این سکه ها و پول ها و دلار ها اونجا خواهید دید که چه عذابی خواهید برد، چون عذاب دادید دیگران رو در اینجا. ولله میراث السماوات والارض، کل آسمان ها و زمین و همه ثروت ها مال خداست. همه تون میمیرید، هر چی جمع کردید میگذارید، همه اینا مال خداست و به خدا میرسه. شما یه مدتی سرتون گرمه با این چقدر سود کردم چقدر ضرر، چند سال دیگه میری تمام اینا این پولات اینجا میمونه، همه عالم مال خداست و میراث اوست و شما به فرمان خدا عمل نکردید. والله بما تعملون خبیر. این اداهایی هم که در میاری توجیه میکنی بهانه میاری، اینا رو همه رو خداوند با خبره. خبیر یعنی دقیقاً با خبره. خداوند همه چی رو میدونه، کلاه خودتو برمیداره، کلاه خدا رو نمیتونی، چون خدا اصلا کلاه نداره. خداوند این بازیایی که در میاری سر پول توجیه میکنی، از هر راهی در میاری، فقط هم میخوای بخوری. به رزمنده ها، به جبهه، به غزه، فلسطین، لبنان، افغانستان، به فلانجا، به محرومین، به زلزله زده ها، به خانواده های گرفتار کمک نمی کنی. فکر میکنی به نفعته، فرمود اینا به ضررته. هم اینجا به ضررته خواهی دید. پول داری ولی خوشبخت نیستی، هزار تا گرفتاری، جنگ اعصاب، مسائل مختلف، هم بعد اینا طوق گردنت خواهد شد و خدا همه چی رو با خبر است با دقت. انشالله توضیح این آیه و آیات بعد اگر عمری بود جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت.